أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد و اهل بيته الطاهرين. صدای من اینجوری خب اشکال است فرستن دست به، البته نه این یه صدای میکشه. در تفسیر سوره غاشیه به آیه شریفه ان الینا ایابهم رسیدیم، دو آیه آخر سوره است که انشاءالله بیانش میکنیم امروز و فردا و دیگه بحث سوره انشاءالله به پایان میرسه. ایاب از مصدر اوبه، آبه یعنی مثلا وقتی میگن آب من از سفر به معنای بازگشت از سفره، یا مثلا حتی آب الالله به معنای توبه کردن، بازگشت به خدا است که بر میگرده به جایی اوبه به او میکنه. هم جهت هم در معنای آب یک نوع رجوع به مبدأ هست، یعنی شاید رفتن اولین بار به جایی تعبیر اوب ازش نمیشه. شما جایی بودید، رفتید و بعد بر میگردید. مثلا کسی که حالا اولین بارش میخواد بره مشهد نمیگن آب الال مشهد، ولی کسی که یک عمر در مشهد بوده، رفته یه جای مهاجرت کرده بوده، حالا میخواد برگرده به شهر خودش، به مشهد برگرد، میگن آب الال مشهد. طبیعتا من و اله هم اون دو معنایش از جایی برگشت یا به جایی برگشت، اون حیثیت معنایی حرف اضافه است که اضافه میشه به مصدر. لغت ایوب هم که خب یکی از پیامبران بزرگ خداست و در قرآن آمده و از پیامبرانیست که داستانش در کتب عهد عتیق هم وجود داره، خیلی ها گفتن از همین آب است، یعنی کسی که بسیار توبه کرد، بسیار برگشت. اما مرحوم آقای مصطفی میگه اولا این لغت نمیتواند عربی باشه، به خاطر اینکه در اون مقطع زمانی که اسم ایوب بوده زبان عربی در اون منطقه شیوع نداشته. پس باید بریم دنبال مصدرهای عبری براش بگردیم. مصدر عبری هم به معنایی که به آبه به ایوب بخوره نداریم، آبه عربیه، عبری نیست. ازایشون چند احتمال رو مطرح میکنه، یکیش میگه شاید از ایببه باشه، یعنی نوحگری یا گریه کنندگی که از او اومده باشه. البته زبان عبری میدونید زبانی بود که تقریبا منقرض شده بود و بعدن که اسرائیل تشکیل شد اینها اومدن این زبان رو احیا کردند، یعنی زبانی نبود که قومی بهش صحبت کنند، بلکه کشور درست کردن، گفتن این کشور که نمیتونه کشور باشه و زبان نداشته باشه، براش زبان رو درست کردن، ولی ریشه های قدیمی داره، یعنی مثل ظاهرن مثل زبان مثلا آرامی نیست که خط داره اما نمیدونن چجور میخونن. بالاخره کسایی بودن که میتونستن این زبان عبری رو بخونن و تلفظ بکنن به زبان قدیمی. خب بس حالا این از لغت ایاب تا وارد تفسیرش بشیم. ان الینا ایابهم، اولین نکته این که این آیه رو یکی از قرائ بسیار معروف که ابو جعفر مدنی باشه. ابو جعفر مدنی اسمش هست ابو جعفر یزید ابن قعقاع مخزومی مدنی، متوفای 131، جز تابعین که قاریان حتی دهگانه است، یعنی یه پلم از اون قرای چاردهگانه بعدن پیدا شدند معروفتره، اما احتمالا از قرای اصلی نیست. او این رو ایاب خونده و ان الینا ایابهم، و همین باعث حسابی تأمل کسایی شده که این مطلب رو نقل کردن و تلاش کردن بگن خب این آخه ایاب از چیه که به چه معناست. بعضی ها گفتن فعاله از خود اوب، اما خب حالا مصدر میشه. یه عده‌ام گفتن از ریشه عیبه، عیبه، و مصدر فعال. هر حال این قرائت هم درش وجود داره، ظاهرا اشاره نکردن که معنا عوض بشه. اونایی که نقلش کردن، کشاف نقل کرده و فخرازی نقل کرده، احتمالا دیگران هم نقل کرد، و اونهایی که اینو نقل کردن خیلی تفاوت معنایی برای این اشاره نکردن، حالا یا نداشته یا به هر حال مورد اشاره قرار ندن. نکته دیگه در رابطه با آیه تقدیم الینا بر ایابهمه، نفرموده که ان ایابهم الینا، بتونستم بگه ان ایابهم الینا و ان حسابهم علینا. تقدیم خب دو چیز رو میتونیم ازش بفهمیم، یکی تأکیده. به طور عادی شما در ادبیات انگلیسی چیز دارید به نام استرس، تأکید رو میبرید روی چیزی. خیلی تو فارسی و عربی این سابقه نداره، ولو این که عمل میشه بهش، منتها براش دستور زبانی یا در صرف و نحو براش قاعده‌ای قرار ندادی. شما عادی که حرف میزنید، چیزی که میخواید تأکید کنید رو روش فشار میدید، یعنی جنت و کلمه تأکید با استرس زبانی میارید، میگید خودم بهش گفتم، یعنی خودم مهمه. یه وقت میگه خودم بهش گفتم، یه وقت میگید خودم بهش گفتم، یعنی هر کدومش تأکیداش فرق میکنه. یه وقت موضوعتون میگه کی بهش گفت، میگید خودم بهش گفتم، یعنی من. یه وقت موضوع اینه به کی گفت، میگید خودم بهش گفتم، بهش تأکید میکنه. یه وقت موضوع اینه که خودتون بهش فروختید، خودتون بهش گفتید یا خودتون بهش دادید، چی بود؟ خودم بهش گفتم، تأکید رو گفتنش. این داریم، ولی براش ساختار زبانی قرار نداریم در فارسی و عربی. علتش هم اینه که اینها رو ما بیرون از دایره وضع زبان میدونیم، یعنی اینها رو حیثیت وجودی کلام میدونیم، در حالی که ادبیات رو ما براش حیثیت وجودیش مهم نیست، حیثیت اعتباریش مهمه. دائما هرچه راجع به ادبیات صحبت میکنیم از حیثیت های بله این که ما معمولا وقتی که در بحث‌های زبانی مطرح میکنیم حیثیت‌های اعتباری و وضعیش رو بیان میکنیم، اما وقتی که میخواییم صحبت بکنیم طبیعتا حیثیت‌های دیگه‌ای هم در زبان هست، از جملهش همین حیثیت وجودیست. حالا یکی از مواردمون طبیعتا استرسه، ولی در ادبیات فارسی و عربی بعضا تقدیم ماحق و تأخیر هم از ادله تأکید هست و قرائن بر تأکیده. وقت میگید خودم بهش گفتم، میگی بهش خودم گفتم، گفتم خودم بهش، این مقدم داشتن جمله، اون چیزی که براتون مهمه هست. لذا اینجا ممکنه بگیم ان الینا ایابهم، تأکید رو الیناست، یعنی به ما برمیگردن، مراقب باشن جا دیگه نمیرن. یا تعبیری که مثلا تصویر میگه خیلی خوب برو برو هر جا میخوایی برو، آخرش باید بیای پیش خودم. این پیش خودم بودنش مهمه. آیه در صدد این نیست که بگه آقا برمیگردید، برمیگردید کجا برمیگردید؟ برگردید دوباره پیش همین کفرستونی که بودید. تأکیدش به اینه برمیگردید، ولی پیش ما برمیگردید. این الیناش به این. یه احتمال دومم که البته نه در این آیه ولی تو آیات مشابه در کلمات مفسرین هست، بحث حسر، گفتن این افاده حسر بکنه به این معنا که فقط و فقط پیش خودمون میایید یا دیگه نمیرید. در فرق تأکید و حسر، خب میدونیم در تأکید ممکنه شما نمیخواید بگید جای دیگه امکانش وجود نداره، ولی میگید اینجا میایید، یا جای دیگه میرید ولی حتما اینجا میایید. مثل میگید گذر پوست به دباخونه میفته، نه اینکه جای دیگه هم نمیفته، ولی بالاخره دباخونه هم خواهد آمد. منتها در حصر بحثتون اینه که فقط اینجا میایید. خب این البته با مبانی کلامی ما هم سازگاره دیگه، یعنی بعد از این مرگ خب برمیگردن انسان ها به اون جایی که باید کالا رو زیبه صحبت. اما نکته بعدی این که این جمله اصلا از نظر معنایی در این در این سوره چه جایگاهی داره. و قبلش گفته بود که الا من تولا و کفر فیعذبه الله عذاب الاکبر، بعد ان الینا ایابه. به نظر میرسه برای اینکه خدا بخواد عذاب بکنه باید دو تا مطلب ثابت بشه، و الا طرف میگه که میخوای عذاب کنی و بکن، یا به تعبیری سه تا مطلب به بیانی ثابت بشه. اولیش این که باید ثابت بشه انسان اصلا بعد از مرگ باقیه، ولی اگه خدا حالا یا کسی دیگه هی بگه آقا اون دنیا عذابتون بکنن، طرف بگه آقای حرفا چیه، و کانو یا قولون اعظام متنا و کننا ترابن و اعظامن اینا لمبعوثون، ما برمیگردیم او آباون الاولون، یا مثلا باباهامون هم میان. هیچ این جاها رو قرآن بلا فاصله میگه بله قل ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. این مضمون تو دو تا از آیات قرآن هست، یکی تو سوره واقعه است که الان آیاتش رو خوندم، یکی هم در سوره صافات. اونجا هم دقیقاً همین عظامتنا و کرنا ترابا و عظامنا اینا لمبعوثون او آباؤنا الاولون. منتها در سوره واقعه جوابی که میده میفرمود که قل ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. در سوره صافات میفرماید که قل نعم و انتم داخلون، بله در حالی که خار هستید میایید. پس اولین مسئله برای کسی که مواجه میشه با بحث قیامت اینه که بگه اصلا قیامتی هست، یعنی ما بعد از مرگ خاک نمیشیم. اون خاکش علف و علف چرنده، هیچ اینجور نیست که اینجوری بشیم تموم شد. یعنی بسیاری از بحثایی که امروز وجود داره با همین جریانات مادیگرا، اینا کسایی هم که میگن مرگ پایان انسان، و این سوال بسیار بسیار سختی است که شما ثابت کنید حیات پس از مرگ وجود داره. و تو بحثای کلام جدید امروز وقتی وارد بشید ببینید اولین سوالی که دینداران با غیر دینداران میکنن اینه که اصلا بعد از مرگ هست یا نیست. اون وقت بسیار هم دنبال ادله میرن، ادلهش هم چون قابل فهمیست باید بیاد ادله مادی بشه دیگه، اون که شهود و قبول نداره که من بر اون استدلال بکنم. یعنی بگم آقا کسانی از اون بر آمدن خبر دادن، میگه نیست، تمامشم منشأ روانشناسی بشه میدن همه اینا رو. یعنی شما بگید آقا این تمام اینهایی که آمدن گفتن اون بر خبر دروغ میگن، نه توهم، همش خیال، اشتباه کردن. یعنی اینم نکته جدیدی بود که روانشناسا به اونا کمک کردن. تا قبل از اون باید میگفتن تمام این پیامبران دروغگو هستند. خب سخت بود بگید در طول تاریخ اینقدر آدم دروغ گفتن. یعنی نمیگفتیم، ولی بالاخره آدمهایی بودن، آدم خوبی بودن. یعنی وقتی خود اینا میگفتن، ما وقتی باشون مواجه میشیم زندگی های سالمی داشتن، نمیتونن همشون دروغ بگن. این روانشناسی اومد به کمک آتئیست های گام برداشت، به اونا میگن نه دروغ هم نمیگن، خیالاتی هم تصور میکنن، خیال میکنن. خب پس این گونه نمیشه. این بحثایی که امروز مطرح شده همین هست که میگن اینایی که میرن تا آستانه مرگ و برمیگردن، این که اینقدر این مهم شده، این کسایی که رفتن و برگشتن، اینها شهوداتی براشون پیش اومده که البته اون رو هم دقیقاً با هم مناشه روانشناسی اونای جوابایی بهش میدن. طرفداران زندگی پس از مرگ هم اتفاقاً در اینجا نکات بسیار مختلفی میگن. نگاه بکنید مناظرات بسیار زیادی بینشون هست، یه دیبیتایی هست که خارجی ها میذارن، خیلی هم بعضن هم جذابه، افرادی که واقعاً مردن و دوباره زنده شدن و بعد اومدن رفتن شواهدی پیدا کردن برای اینکه در اون لحظه اون قسمتی از مغز که کارکرد فهم داشته از بین رفته بوده. یعنی تونستن از اطبا بگیرن که شما وقتی آمدی بیمارستان مغزت اون قسمتیش که باید تفکر کنه مرده، بعد که برمیگرده طرف یه چیزهایی رو دیده و میگه این پس معلوم میشه مربوط به روحه، مربوط به یک چیز دیگریست غیر مادی. مخالفینی هم اصلا که حرف میزنن. این از مسائل سخته به علت این که مبادی بحث مشترک درش وجود نداره. یعنی شما ثابت کردن زندگی پس از مرگ با مبادی مادی سخته. همین از همین نورولوژیستا و از همین بحثای افرادی که راجع به مغز کار میکنن رفتن، یه نوع دیگهش البته انواع دیگهی هستن که تا قبل از این خواب رو مثلا خیلی میگفتن، به این جهت که میگفتن خواب یه نوع مرگ کوچکه و تو خواب رفتن. خب امروزه باز دوباره روانشناسا اومدن اینجا میگن نه خواب رفتی به این نداره، و یه شواهدی هم دارن، یه حرفایی هم میزنن که میگن نه خواب یه بحث ذهنیه، بحث روانی انسانه و کار کرده اینو نداره. حالا آیه شریفه در بدون این که در مقام استدلال باشه برای این مطلب، هم در اونجا نعم به انتون داخرون یا در آیهی که میگه ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، و در اینجا این مطلب رو اولا میگه. پس گفتم شما اولین بار که مواجه میشید با این که یک فردی رو میخواید بهش بگید آقا کار خوبی بکن چون خدا عذابت میکنه، باید چند مدعا رو ثابت کنی. یک، اینکه قیامتی وجود داره. به چه معنا؟ به این معنا که تو بعد از مرگ زنده میشی دوباره. این آیه ممکنه بگیم این مدعا رو میگه، ان الینا ایابهم، با ایاب به این توجه میده، میگه برمیگردیم دوباره. دومین نکته این که ثابت چه، خیلی خوب، حالا ما اون دنیا زنده میشیم، اما حالا اگه اون دنیا زنده شدیم کی میگه کار دست شماست؟ آخرین همین نکته ایه، قبول، ما بعد مرگ زنده میشیم، اما حالا شما هی میگین کارها رو بکن، چون خدایی که من ابراهیم و تابعینم میگیم اونجا حاکمه. یکی میگه نه خیلی آقا بنده زنده میشم اون ور، ولی اون ور اتفاقا شیطان حاکمه. یعنی اینم مسئله دومشه. شما هیچ مدعایی در هیچ دلیلی بر این مدعا جز حرفت به پیامبران ندارید، قبول. اما یکی بگه آقا رفتیم اون بر، تازه اون بر معلوم میشه که اون چیزی که شما میگید غلطه، اون چیزایی که رقاصا میگن درسته. یعنی ما الان میگیم برید اون و اون چیزهایی که پیامبر و پیامبران میگویند درسته. اتفاقا رفتیم اون و دیدیم دقیقا اون چیزهایی که عرخورا میگن ملاک بوده. این هم سوال دومه در مسئله. این هم دلیلی براش نمیتونن اقا بکنن، چون دلیل ها شهودیه، اون وقتی کسی نرفته برگرده که. این آیه این رو هم میگه ان الینا ایابهم، پس پیش ما میایید. یعنی به نوعی دو مدعا رو با هم بیان میکنه. یک این که بازگشتی هست به معنای این که زندگی پس از مرگی هست. دو بر این که لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، اونور ما این کار ایمان، شما اونجا کاری نیستی، اونور کار دست کسی دیگری نیست، فقط مایی. ما ممکن این حدس رو بگیم اینجا خیلی خوب حدس مطلب شو میرسونه. یعنی اون وقت اگر آمدید بدونید کس دیگه اونجا کاره نیست. پس یک بلا و انتم داخلون، یعنی نعم. دو این که لمن الملکریون لله الواحده. و البته گفتم سومی هم داره و اون این که خب حالا این پیامبری که آمده این هم هرچه گفته حرفای او رو میگه که ما اگه به حرف این گوش کنیم اون دنیا سعادتمند میشی. چون ممکنه ایش بگه قبول آخرتی هم هست، اون دنیا خدایی هم هست، اما کی گفته هرچی تو گفتی اما هرچی که خدا گفته. شاید ما به حرف بودا یا کنفوسیوس یا مثلا پس اون زرتشت عمل بکنیم درست باشه، کی گفته من به حرف تو باید گوش کنم. که این آیات قبلش که داشتی میخونی مطلب رو به نوعی بهش میده دیگه، الا من تولا و کفر، که این تنبه رو این میده که نه این هم حرفش درسته، به این هم باید مراجعه کن. این هم یه نکته که اشاره کرد. نکته بعد این که این مضمون هم که رجوعتون به ماست، یعنی مضمون اشاره به این که یک پس از مرگی هست و دو خدا در اونجا محل مراجعه است و به اون مراجعه میکنه، این بسیار پرتکراره در قرآن. یعنی معلومه که این ادبیات ادبیات پیوسته‌ای بوده که در آیات الهی هست، هم با تعبیر و مصدر اوب هم با تعبیر و مصدر رجوع. ان جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، محل اوبشونه. از اون ور والله عنده حسن الثواب، حسن المآب، خداوند در نزدش بازگشت خوبی است، جای خوبی میبردتون. یا وتقوا یوما ترجعون فیه الالله، از اون روزی که برمیگردید به سوی خدا بترسید. آیه دیگه الالله مرجعکم، رجوعتون به خداست. و هو على كل شيء قدير، و خدا به همه چیز تواناست. باز با تعبیر اوب الیه ادعو و الیه مآب، به او برمیگردید. آیه بعدی هو الله لا اله الا هو، خداوند هیچ کی هم غیر از او نیست. له الحمد فی الاولى و الاخره، اول و آخر حمد مال اوست. و له الحکم، حکم مال اوست. و الیه ترجعون، به او برمیگرد. آیه دیگری من عمل صالحا فلنفسه و من عصا فعلیها، کسی که خوبه بر خودش، کسی که بده بر خودشه. ثم الی ربکم ترجعون، به او برمیگردید. آیه دوباره دیگه دقیقا با همین مضمون ان تکفروا فان الله غنی عنکم ولا یرضى لعباده الکفر. البته خداوند هم راضی نیست از اینکه بندگانش کافر بشن، ولی کاری هم اینجوری نیست که ضرری وارش داشته باشید. غنی عنکم فان تشکروا یرضى لکم، اگر هم البته شکر کنید خدا ازتون راضیه. ولا تزر وازرتون وزر اخرى، هیچ کسی هم گناه دیگه ای رو به دوش نمیکشه. ثم الی ربکم مرجعکم، به او برمیگرد. فینبئکم بما کنتم تعملون، یعنی برمیگردید و او به شما خبر میده، یعنی در حقیقت اونجا به نوعی محاسبه است، میگه چه کارا کردید. یا آیه معروفی که دیگه حالا خیلی هم محل بحثه که انا لله و انا الیه راجعون، الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، که به او برمیگردیم. خب حالا اینکه آیه استرجاع رو در لحظه مصیبت گفته بشه یه بحثه، ولی مضمون اینه که راجع به او هست. نکته بعدی که از مجموع آیات که نگاه بکنیم، نکته مهمش اینه که این رجوع مربوط به فقط گروهی دونه گروهی هم نیست. یعنی شما در آیات هم میبینید به کفار دیگه انتهای خط میگه برمیگردید، اونایی که دیگه خیلی کافرن مثل همین آیه اینا الینا ایابه دایم جهنمه کاند مرسادا لطاقین محابا، برمیگرد. این هم کفار رو بهشون تنبه میده، هم به مؤمنین، به مؤمنین هم اتفاقا تنبه میده. همین آیه استرجاع که آدم های خوب هم که ازا اصابت و مصیبه اینا میگن انا لله و انا الیه راجعون، تنبه به این میده. یا آیه که دیگه خوندیم، بسیار هم آیه معروفی، سیاییت و هم نفس المطمئنه ارجعی، برگرد. پس خوبان برمیگردن، بدان برمیگردن. یا آیم داره که دیگه همه رو میفرماید الالله مرجعکم جمیعا، همه برمیگرد. این یه جوریست مضمونش مثل این انتم الا واردوها، همه تون با هم وارد میشید، همه عبور میکنید، همه برمیگردید، خوب و بد برمیگرد. نکته بسیار مهمی که حقیقت اینجا وجود داره اینه که رجوع یعنی چی؟ آیا ما به رجوع و ایاب این قید بازگشت به مکان اول رو تأکید کنیم؟ بگیم بازگشت به مکان اول درش لحاظ شده، به این معنا که تا حالا می گفتیم یعنی شما جایی بودید و برگشتید به همون جا. خب اگه بگیم بله، اینو چجوری معنا کنیم؟ ما نبودیم که، یا بودیم؟ اگه بگیم نه، این درست ظاهرش لغت به معنای بازگشت به مکان سابقه، ولی در اینجور موارد معنای مکان سابق توش لحاظ نشده. مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید که شما به یه نفری میگید که میاد دم منزل شما، میگه آقا حقیقتش من وضعم بده، شما میگید آقا مراجعه کن به دفتر مدرسه. این که میگی مراجعه کن، نمیخوای بگی تو قبلا اونجا بودی حالا دوباره برو. یعنی لغت رجوع رو از اون معنای دقیقش خارج بکنید، حالا یا بگیم مجازن در این معنا به کار ببرید، یا بگیم نه، این از اون دقت‌هاییست که جز حقیقت معنا نیست، اینها جزء لوازم معناست. شما معنا رو در معنای مطابقی به کار ببرید، اما این لوازمش رو دیگه اراده نمی کنید. یعنی رجوع به معنای رفتنه، منتها رفتنی که لازمش رفتن به جایگاه اوله. و اگه ما به کارش بردیم و لازمش رو اراده نکردیم، نه اینکه مجاز مرتکب شدیم. اگه گفتیم معنای مطابقیش رفتن به جایگاه اوله، اون وقت شما اگه استعمالش کردید و اون قید رو نیاوردید میشه مجاز. ولی اگه گفتیم نه، معنای مطابقیش یعنی رفتن، لازمه این معنا یعنی رفتن به جایگاهی که قبلن بودیم، حالا ما اگه به کار بردیم و به عللی لازمش رو اراده نکردیم ولو لازمه بگه، این مجاز نمیشه. حالا اگه کسی اینو بگه، شاهدی هم داره، میگه ببینید کسی که جهنم که نبوده، چه ما همه اگرم بودیم پیش خدا بودیم دیگه، همه جامو اول که خوب بوده. در آیات قرآن داریم یه آیه که ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم، این معلومه که نمیخواد بگه قبلا جهنم بودن دوباره هم جهنم. پس رجوع و اياب در آیات قرآن به معنای بازگشت به جایگاه اولیه نیست، به معنای رفتن هست. این دقتایی هم که شما کردید رو خارج کنید. اما ممکنه بگیم نه، ما این معنای حقیقیش رجوع به معنای رفتن به جایگاه اولیه است و هیچ دلیل نداریم که دست از معنای حقیقی برداریم. اینجا در رابطه به آیه این مرزی اهم لیلل جهیم دو تا نکته اون وقت میشه گفت. یکی اون رو هم با اتفاقا رجوع معنای بازگشت به مکان اولیه معنا کنیم، یکی نهایتا میگیم خیلی خب توی یه مورد این در غیر موضوع در استعمال شده، نه اینکه همه جا. این گروهی که میگن رجوع به معنای بازگشت به مکان اوله، اینها دو دسته بزرگ تقسیم میشن. یه عده کسانی هستن که میگن آقا روح از اول بوده، نفخت و فیه من روحی، یا به تعبیر ابن سینا حبکت الیک من المکان الارفعی زرغا ذات تعلل ذات تمنع و تعزز و تمنعی، این یک از بالا افاضه شده، یعنی که انا اینجوری تصویر میکنن که قبلش در عالم زر یه سری ارواح بودن، اینا همشون اونجا نشسته بودن، نوبتشون میرسید، میگفتن ای روح مثلا شماره 8 و 0 11 تشه بیاری، بعد برو الان تو اون بدن زید ابن عمر، فوتش میکردن میرفت تو اون بدنه، بعدم که تموم میشد میگفت خب برگرد بیا. یعنی تصویری که درش هست، حالا ما یه ذره تصویر خیلی فانتزی بیان کردیم ولی تقریبا همینا میگن دیگه. اینا هم استنادم میکنن به آیه نفخت و فیه من روحی، میگن نگاه کنید جسم و ساخت بعد نفخ روح کرد، یعنی روحی که بود از دعای خدا اونو در این بدن گذاشت، بعد اومد، منتها حافظه نداره، یعنی یادش نمیاد. حالا بعضی هاشون ممکنه یادشونم بیاد ولی یه تمایل فطری داره، یعنی حافظه نداره ولی فطرت داره. این روح رو که در این بدن گذاشتن چیزی یادش نمیاد از گذشته، به معنی این که قضایا در ذهنش باشه یا صور در ذهنش باشه، مفاهیم در ذهنش باشه، اما یه تمایل به مبدأ اولیش داره. حالا این یه تصویر، اگر این تصویر رو گفتیم که تصویر نوعاً متکلمین و فلاسفه متقدمه، اینها خب این آیه خیلی خوبه، اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ، میگه برگردید به پیش ما، یعنی قبلا اینجا نشسته بودید تو عالم زر و اونجا ما فرستادیمتون تو بدن زید ابن عمرو و عمرو ابن زید و حالا به تو میگیم برگردید سجاد. اون این که ان مرجعهم الى الجحیم رو هم به نوعی گونه بگیم که اینها در این دنیا خودشون جهنم خودشون رو ساختند. میگه برگرد به تجسم اعمالتون، یعنی تو در این دنیا خودت جهنم خودت رو ساختی، برگرد به همونجا، برگرد به آثار وضعی، به تجسم اعمال خودت. اما قول کسانی که مثل ملا صدرا اینها قائلن به این که نه، ما روحمون جسمانیت الحدوث داره، یعنی این حبتت الیک من المکان الارفعی نیست، خود این ماده آرام آرام تبدیل به تجرد ناقصه و بعد تجرد تام پیدا میکنه. اینجور نیست که چیزی از بیرون بیاد، حرکت جوهری خود این شیعه که به مرور آرام آرام تبدیل به نفس میشه، بعد نفس نباتی، بعد نفس نادیوانی، بعد نفس ناطقه. اونها اون وقت خیاب رو چگونه باید منا کنن؟ چون دیگه جایی نبوده که بیارن بذارن بعد بردارن ببرن. اونها میتونن به نوعی به تنزل قوس صعود و قوس نزول عرفانی قائل بشن و بگن این رجوع از باب وحدت حاضریتی است که وجود داره، یعنی یک وجودی از بالا تنزل پیدا کرده، هی آمده ضعیف شده، ضعیف شده، ضعیف شده، آمده رسیده به کف عالم خلقت، اما همین وجود دوباره بزرگ شده، بزرگ شده، بزرگ شده و آمده بالا. اگه بخوام تصویر سازی کنیم، مثل یه بذره، یه بذر خودش رو که میکارید این آرام 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 جوانه میزنه، بعد بزرگ میشه، بعد تنه درخت میشه، بعد بزرگتر میشه، بعد درخت بارور میشه، بعد سیب میده. این بذر از کجا آمد؟ از سیب دیگری آمد، اما روح بهش دمیده نشد، این همین آمد و دوباره در چرخه برگشت بالا. پس یک وجود سعی بوده، نفس رحمانی بوده، حالا تعابیری که توش دارن، که این وجود تنزل پیدا کرد، آمد به مقام اسماء و صفات، به مقام واحدیت، بعد اومد به مرتبه عقول، دوباره البته از باب به تعبیر آقای جوادی تجلی و نه تجافی، تجلی پیدا کرد، دوباره تابید در عالم نفوس، عالم زر، دوباره اومد پایین، رسید به کف عالم امکان، حیولای اولا، صرف القوه. منتها دوباره مثل این بذری که یه چیزی بود هیچ، مثل شن، این بذر شن، این بذر گندم رو بندازی زمین، هیچ فرقی هم با یه شن ریز نمی کنه، منتها فارقش اینه که این قوه داره، حیولا داره، برای اینکه دوباره برگرده به سمت بالا. اون وقت دوباره میتونید به این حساب بگید که برگرد به واقعیت خودت، یعنی تو در درون خودت این امکان وجود داره، این حقیقت وجود داره. پس این هم قائلینه به این، هم این رو میتوانن مورد اشاره قرار بدن. آخرین نکته این که چرا تعبیری که در آیه وجود داره اینجا الیناست، نگفت الیه، یه جاهای دیگه داره الالله رجا، یه جایی داره الاربکر رجا، در مورد خدا انا لله و انا الیه، نه الینا راجعون، الیه راجعون. خب اینجا اولا حالا در ما نحن فیه میتونیم بگیم چون نمیده کفاره، کفار هم که به مراتب بالا نمیرسند که بخوایم بگیم به اوج قوس صعود میرسند. پس رجوعشون در حقیقت به همون مراتب پایینه. مراتب پایینم کجاست؟ عذاب الهیه. عذاب چیه؟ عذابم توسط ملائکه عذابه، ملائکه قلاز و شداده، ازا الینا تعبیر میشه. یعنی برگردید به اون جایی که اتفاقا کسرات وجود دارند. اما مسئله اینه که در غیر مؤمنین، در غیر کفار، در رابطه با مؤمنین هم گاهی تعبیر الینا میشه. یعنی آیاتی که ما خوندیم بعضا مثل همین مواردی که توش بود تعبیر الینا داره، یا مثلا حداقل الی ربکم داره. اینجا یه مقداری با دقت بیشتری نگاه بکنیم آیاتش رو، ببینیم این تعابیری که در رجعت وجود داره به چه اسمی برمیگرده، چون یه بحث مهمی در بحث اسماء داره. الی ربکم نکته‌ای در رب داره. چرا بین همه اینا گفته به ربتون برگردید؟ یه بار آیاتشو با دقت بیشتری فردا مرور کنیم، بحثو انشاءالله فردا ببینیم.